الرحمن الرحیم. بحث پیرامون متشابهات در قرآن کریم است. سؤال اینجاست که چرا برخی از آیات متشابه می باشند تا مایه فتنه و انگیزه فساد در عقاید بگردد. در جواب این پرسش باید عرض کنم که تشابه در قرآن دو گونه است. و این نامگذاری را ما نام می‌گذاریم: تشابه اصلی و تشابه عرضی. مقصود از تشابه اصلی آن است که یه سری از آیات از روز اول طبعاً به گونه تشابه وارد شده است و چاره‌ای جز این نبوده، که اینها قلیلی از آیاتند. و مقصود از تشابه عرضی اون سری از آیات هستند که در حین نزول قرآن و در صدر اول اسلام جزء آیات محکمات بودند، تشابهی در آنها وجود نداشت، یعنی سوال انگیز نبود، فتنه انگیز نبود. بعد در قرن دوم و اواخر قرن اول بر اثر بروز مباحث جدلی و کلامی و فلسفی که بین سران مذاهب در گرفت، یک سری آیات از احکام بیرون آمد و در جرگه متشابهات قرار گرفت. پس در واقع این گونه آیات تشابهشون تحمیلیه، یعنی بر قرآن تحمیل شده تشابهشون. اول از قسم دوم مثال بزنم. قرآن نزل به لغت العرب. قرآن وفق لغت عرب نازل شده و علا اسالیب کلامهم، یعنی شیوه های سخن و کلامی در قرآن همون شیوه های سخن و کلامی متعارف عند العرب است. نزل القرآن على لغة العرب و على اساليب كلامه. خود قرآنم تصریح میکند که ما جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، یعنی ما این سخن را عربی و خیلی فصیح و آشکار در دلالاتش قرار دادیم تا شما مردم، این خطاب به کیه؟ عامه مردمه، تا شما مردم اون را بفهمید. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. زبان پیغمبر همون زبان خود مردم خودشه. ولذا در قرآن استعاره هست، مانندی که در لغت عرب استعاره هست، تشبیه هست مانندی که در لغت عرب تشبیه هست، کنایه هست، مجاز هست، انواع کلام که در لغت فصحای عرب متداول بود قرآن همون شیوه ها را هم استفاده کرد. و یکی از ویژگی های قرآن که اعجاز قرآن را میرساند همین است، یعنی از مفردات لغت و از ترکیب بندی های لغت، از جمله بندی های لغت، از انحاء و اقسام اخبار و انشاء و سایر انحاء کلامی که دارج و متداول بوده عند العرب استفاده کرده و در این سطح بالا همین عرب را به بهت و حیرت واداشت، چون دیدن کلامی است که طبق اسلوب کلمات خودشون آمده اما چنون قوت و قدرت و شیوائی و زیبایی دارد که در توان اونها نیست، یعنی متاعی است که از خودشون گرفته به خودشون فروخته. همین امر سبب شد که زانو به زمین زدن. حالا این یه بحثی است که در بحث اعجاز ان شاء الله مفصل عرض میکنم. بنا ان علی ذلک، ما نباید از استعاره ها و تشبیهاتی که در قرآن هست سوء استفاده کنیم. مثلا در اون جایی که خداوند میفرماید ان الله على العرش استوى يدبر الامر بامره، همین جمله یعنی همین کلام در لغت عرب و متعارف عند العرب معناش این نیست که اون شخصی که میگیم علی العرش استوا، عرش یعنی تخت کرسی، معناش این نیست که بر یک تختی صندلی نیمکتی نشست، این استعاره است، یه نوع کنایه است، به جهتی که شاعر عرب خودش میگوید ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراقی، یعنی زید یکی از امراست حمله کرد یا عراق را گرفت بدون خونریزی و بدون اینکه شمشیری در کار باشد، ولی مستولی و سلطه یافت بر کشور عراق. ثم استوى بشر على العراقی، این یک عرب معمولی گفته و شنونده هم چیزی جز این نمی فهمن. مثلا اگر بگوییم فلانی بر تخت تدبیر، بر عرش تدبیر تکیه زد، از این چه میفهمیم؟ اصلا گوینده از این حرف چه مقصودشه؟ گونده‌های معمولی. اون که یک نیمکتی یک شخص اونجا لمیده باشه تو نظر نمیاد. مراد از عرش، عرش تدبیره. این حرف معمولی است. چرا همون حرفی را که دیر پریروز بود راجع از زمخشری نقل کردم، یا دیروز بود، زمخشری میگه اینجور استعمالات در لغت متعارف است و از اینها کسی مفهوم تحت لفظی استفاده نمی کند. مثلی که اگر گفتیم فلانی مثلا طویل النجاد به اصطلاح، یا اینکه خاکسترش زیاد است، مثلا کلمه خاکسترش زیاد است، کثیر الرمادی اصطلاحی در عرب، کنایه از این است که این آدم سخاوتمنده، دارای جود است، در خانهش باز است، مهمان زیاد بر او میره، پس طعام زیاد میپزه، پس بنابراین خاکسترش زیاد است. حالا وقتی که گفتن فلانی خاکستر خانه اش زیاد است و مقصود یعنی این که سخاوتش فراوان است، همین سخاوت فراوان است مقصود است. چه بسا اون با گاز داره مثلا طبخ میکنه، خاکستری در کار نیست، آتشی در کار نیست، اما این الفاظ وضع نشده اند و استعمال نمی شوند در لغت مگر برای افاده اون معانی کنایی، نه معانی حقیقی و تحت اللفظی. خب قرآن هم آمده از همین واژه ها و از همین استعمالات متعارف عرب استعمال کرده برای افاده مرادات خودش. وقتی که میخواد بگوید خداوند بر عرش تدبیر سلطه کامل یافت، همین رو میگه که اون شعر عرب گفته بود. پس نباید در قرن دوم یا سوم آقای ابوالحسن اشعری رئیس اشعریون از این آیه استفاده بکند که خداوند عرشی دارد، یعنی تختی دارد، و بر اون تخت نشسته است و این تختش دارای دو تا پله است و گاهی اوقات از این پا به اون پا میشه و وقتی که پاشو عوض میکنه خسته میشه خودش، چون همش اونجا نشسته باشه. چون تصور این آقایون است که خداوند همش رو همون تخت نشسته بیچاره، ولی زن میگن خسته میشه، گاهی زانو به زانو میشه، وقتی که زانوشو عوض میکنه این پا رو به اون پا عوض میکنه، این پاش تامد رو این تخته، یا اتو که اطیط الرحل، یعنی میگن این پاش تا گذاشت رو این یه قز محکم میکنه، یا اتو که اطیط الرحل صدا میکنه، این که میگن بعض از صدای رعد و برق که میشه بین همونه، خدا پاهاش جا عوض کرده. ببینی شما اینقدر آدم جاهل باشد. وقت ابن تیمیه در مسجد الجامع دمشق، همین مسجد فعلی، کسانی که سوریه رفتن همین مسجد دمشق فعلی، ابن بطوطه در سال در قرن هفتم جهانگرد معروف، میگه من وارد مسجد دمشق شدم، دیدم آقای ابن تیمیه بالای منبر داره داد سخن میگه، رفتم جلو ببینم چی میگه، چون شنیده بودم که این انحرافاتی داره، شذوذاتی داره، ببینم چی چیزایی مطرح میکنه. دیدم داره میگوید که خداوند شبهای جمعه از عرش نزول پیدا میکند، ینزل من العرش الى سماء الدنیا، ثم یقول هل من مستغفر هل من منیب فاغفر له، از این حرفا. اون وقت بعد میگفت دیدم که از روی عرشه منبر که نشسته بود بلند شد، گفت ینزل کنزولی هادا، دو تا پله اومد پایین، یعنی میخواست مجسم بکنه که نزول خدا از عرش مثل نزول من از این منبر است. که میگه در جلسه یک طلبه بود، مذهبش مالکی بود، چون ابن تیمیه حنبلیه، یکی از اهل علم مالکی ها اونجا نشسته بود، بلند شد گفت شیخ این مزخرفات چی بالا منبر میگی؟ که مریدای شیخ ریختن رو سر این بیچاره، میگه اینقدر با نعال زدن که تمام سر و صورت او را زخمی کردن و بالاخره پلیس اومد اینا رو بردن زندان. یه وقت انسان واقعا اینقدر جمود پیدا کند، یعنی همین آقای ابن تیمیه، همین آقای ابوالحسن اشعری وقتی که اون شعر عرب را میشنود هرگز به ذهنش خطور نمی کند که خداوند یا اون شاعر یا اون زید یا هر کس روی تختی لمیده باشد. فقط سلطه، استیلا، تدبیر را استفاده می کند. خب خدا هم همین معنا را قصد کرده، نباید دیگرگون کرد معانی را. پس چون در قرن دوم و سوم گروه هایی پیدا شدن و دارای مذاهب مختلفه و خواستن برای تثبیت مذاهب و آرائشون رفتن سراغ قرآن، آیاتی را که می شد به ظاهر به گونه‌ای معنا کنند که با مذاهبشون تطبیق بکند، این آیات را دستاویز قرار دادن و این آیات از محکم بودن به صورت متشابه در آمد. اینا رو ما میگیم متشابه بالعرض، که فی الواقع پیش اهل علم از روز اولش و پیش عرب ساده که از این حرفا تو ذهنش نباشه باز همینطور، اینا تماما محکم بودن. و اما متشابه اصیل که عمد کلام اونجاست، بنده عرض کنم یک کلمه و اون این است که وقوع متشابهات قسم اصیلش در قرآن یک امر کاملا طبیعیه. و همچنین مسئله ابهام در قرآن که ایجاب تفسیر می کند باز امر طبیعیه. قرآن به طبعه به گونه ایست که ابهام و احیانا تشابه درش واقع می شود. سرش چیه؟ این بستگی به عواملش داره. باید ببینیم چه عواملی ایجاب میکنه که بعض از تعابیر قرآن مبهم گردد تا نیاز به مفسر افتد، و چه عواملی ایجاب میکند که برخی از آیات متشابه گردد تا نیاز به مؤول افتد. اینا بستگی به عواملش داره که ما آرام آرام این عوامل رو باید خدمتتون عرض کنیم. اما عوامل ابهام، من یکی دو تاشو میگم که روشن بشه چقدر طبیعی است. یکی از عوامل ابهام این است که قرآن کریم کتابی است که صرفاً اصول تشریعات را مطرح می کند، در جزئیات وارد نمی شود. مثلا قرآن که به عنوان اساسنامه اسلام است فقط ایجاب می کند بر مردم اقیم الصلا، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. واعلموا ان ما غنمتم فان لله خمسه وللرسول لذو القربى. قرآن شأنش این است که اصول معارف، اصول احکام به نحو کلی مطرح بکنه، فقط به مسلمانان هشدار بدهد که اینها فرائض شماست، اینها اصول معتقدات شماست، همین. اما وارد جزئیات شأن قرآن نیست که وارد جزئیات بشه. قرآن اساسنامه است. تفاصیل این کلیات وظیفه کیست؟ پیغمبر اکرم. ببینید خداوند می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر، ذکر این قرآن. وظیفه ما خدا در این آیه سه تا وظیفه مشخص شده. یک اینه و انزلنا الیک الذکر، اون چه وظیفه ماست اون که قرآن را بر تو بفرستیم، این وظیفه خدا. بعد لتبین للناس ما نزل الیه. دو، وظیفه پیغمبر این است که اون چرا که ما فرستاده ایم تفاصیلش را، شرحش را، بیان جزئیات شود پیغمبر بده. سه، ولعلهم یتفکرون، یعنی مردم هم نباید راحت طلب باشن، همه مطالب، اصول معارف و تمام احکام و جزئیات و تفاصیل همه شسته رفته در اختیارشون قرار بگیره. یه قدری هم باید مردم خودشون اندیشه، فکر، خرد خودشون رو به کار بیندازن. اسلام انسان متعبد صرف را دوست نداره، انسان متعقل را دوست داره. اگه تعبد شما از روی تعقل بود ارزش داره. چرا؟ چون تعبد از روی تعقل، این اسمش چیه؟ اختیار است، اعمال اراده است. اما تعبد از روی ناآگاهی این تقلید کورکورانه است، خیلی ارزش ندارد. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. لذا قرآن منهای پیغمبر نمیتونه هدایتگر مردم باشه. چرا؟ قرآن مبین میخواد. پیغمبر دو وظیفه مهم داره، علیه البیان کما کان علیه البلاغ. دو وظیفه مهم داره پیغمبر، بلاغ یعنی رسوندن پیام حق به مردم، دو، بیان اون. پس شأن قرآن نیست که وارد جزئیات شود. طبعا اینا همش میشه مبهمات. چرا مبهمه؟ جای سؤال دیگه. ما هذه الصلاة، ما شرائطها، ما احکامها، موانعش، قواطعش، شرائطش، مقدماتش، مقارناتش، همه این تفاصیل کجا باید گفته بشه؟ یعنی قرآن همین جمله را گفته و رفته. حتی موقعی که اوقات خمس را بیان کرده، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، پنج وقت رو در اینجا گفت، اما به یک شکل ادبی زیبا که برای شما تهدید اینها همش مبهمه. کی باید این تهدید را روشن کنه؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، همین یعنی نماز از فرائضی است که دارای حدود و وقت خاصه. خب کدوم اون وقتا؟ ببینید همه رو مبهم گذاشته. اینا همش اسباب ابهامه. نگو چرا ابهام گذاشته، چرا نداره، روشنه که چرا ابهام گذاشته، به جهتی که وظیفه قرآن ورود در این جزئیات نیست. یه امر طبیعیه. چرا طبیعیه؟ چون طبع کتاب، طبع قرآن که کتاب اساس نامه است و فقط وظیفه اش اصول تشریعات است، طبعا این ابهامات درش می شود. ولذا مسئله انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، بسیاری از علمای اهل سنت مثل ابن حجر هیثمی در کتاب السواعق المحرقه، کتاب السواعق المحرقه ابن حجر یکی از علمای مکه است، ایشون یک کتاب نوشته علیه تشیع، اسم کتاب این است السواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع والزندقه، یعنی شیعه. از اول کتاب تا آخر تونسته شیعه را کوبیده. اما گفته مردم بدانید شیعه غیر از ائمه شونن، ولذا ائمه را در وصف ائمه اونقدر مدح و منقبت و فضائل ائمه دوازدهگانه حتی ولی عصر اونقدر زیبا گفته که این کتاب جدن با ارزشه، چون به من و تو بد بگه مهم نیست. اونی که مهمه این است که این دوازده امام، دوازده نور هدایت را اونقدر زیبا جلوه داده و اونقدر مناقب و فضائل و موضع اینها را نسبت به اسلام و نسبت به قرآن روشن کرده در حد بالا، که بعضی جاها من تا اونجایی که من اطلاع دارم در بعضی جاها از شیاهام یک قدری جلوتر رفته. اون وقت میگه این ائمه مال ما هستن نه مال این شیعه ها، حالا ما بودش حرف نداریم. عمده اینه ایشون در همین حدیث ثقلین بیانات زیادی داره. اولا میگوید اونی که پیغمبر فرموده این است کتاب الله و عترتی اهل بیتی. اون وقت میگوید همین شخص میگه از این بعدم میگه خب این عترت کیا هستن؟ میگه علی، حسن، حسین و اولاد اینا تا مهدی. میگه مقصود همینن لاغیر. میگه زوجات پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نیستن. عموی پیغمبر، نمیدونم پسر عموی پیغمبر، عباس اینا نیستن. فقط این اسم میبره حسن، حسین، علی، ای میزم همینان اثبات میکنه ها، طبق دلائل اثبات میکنه که مقصود از عترت اینا هستن فقط. اون وقت بعد میگه به این که پیغمبر اکرم عترت را مقرون کرده با کتاب، و این سری دارد. سرش اینه که اصلا قرآن منهای عترت قابل درک نیست. قرآن منهای عترت قابل فهم نیست. شما نمی توانید قرآن را بدون مراجعه به اهل بیت پیغمبر، همین هایی که گفتیم، میگه شما
بتوانی جزئیات و تفاصیل، میگه اینها جایگزین خود پیغمبرن، کما این که پیغمبر اکرم مبین و حافظ قرآن بود، این 12 نور اینا مبین و حافظ قرآنن. اون وقت اضافه میکنه میگه به این که ما از این حدیث شریف عصمت این 12 امام میفهمیم. چرا؟ چون قرآن که مرجعیت دارد برای مردم باید مصون و محفوظ از خطا باشد یا نه؟ قطعا اگه قرآن درش خطا و اشتباه باشه نمیتونه مرجع مردم باشه. میگه این که پیغمبر عترت را با قرآن قرین کرده، یعنی اینها هم از خطا و سهو و نسیان و اینها مصونن و الا نمیتونستن مثل قرآن مرجع باشن برای مردم. ببینید بعد اضافه میکنه میگه این که عترت قرین شده با قرآن دلیل است که عترت ادامه دارن تا قیامت، مثل که قرآن ادامه دارد. چون پیغمبر میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میگه پس عترت پیغمبر که این 12 امامن، اینا معصومن، مسئول از خطا و نسیانن و مرجعیت دارن برای مردم و همیشه هستن تا قیامت، اینا نباید منقطع بشن. این مطالب را این آقا و بسیاری از این اینجور مطالب گفته. حالا شاهد من این است که همون گونه که قرآن منهای پیغمبر مفهومی نداره، پس یه سری از مبهمات در قرآن کریم این لازمه لاینفک و طبع قصقصه ایجاب می کند که این ابهامات واقع شود. البته مبینش هم خداوند معرفی کرده در همین آیه شریفه که لتبین للناس ما نزل الیهم، به ما چون سفارش شد که زیاد نگو امروز همین اندازه بس است. و السلام علیکم و رحمت الله.